الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تفویض میکنیم امور رو به خداوند واحد و قهار و برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز، سلام و رحمت خداوند بر شما. باز هم پنجشنبه شب رسید، در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه های امامت و ولایت، برنامه ای که چند وقتی از کار خودش رو آغاز کرده. سبک برنامه رو من مجددا خدمتتون عرض می‌کنم. در تایم اول کارشناس محترم توضیحاتی رو در مورد یک موضوع می‌پردازن و بهش می‌پردازن و مطرح می‌کنن. در تایم دوم شما بینندگان عزیز سوالاتی که مطرح شده ازتون رو انشالله روی خط میایید و پاسخ میدید. موضوعی که چند هفته است با هم دیگه آغاز کردیم و داریم پیش می‌ریم، بحث حدیث شریف ثقلین هست. در جلسه اول بحث سند حدیث بررسی شد که به چه صورت هست، تصحیح دارد یا ندارد، الفاظ به چه صورت هست. در جلسات بعد هم موارد دیگه مثل کتاب اللغه و سنتی که چرا این حدیث سند نداره در کتب اهل سنت و سند صحیح نداره در کتب اهل سنت، آیا اصلا تعارض دارد یا ندارد، و به این موضوعات پرداختیم. خواهش ما این است بینندگانی با این برنامه تماس بگیرن که با سوالات ما حداقل آشنایی داشته باشن که انشاءالله ما ازشون سوال بپرسیم، سوالی که از قبل مطرح شده چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت. در کنار اون بعد از اینکه پاسخ سوال ما رو دادن انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. اگر سوال دیگه هم در این زمینه بحث امامت و ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن رو انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. طبق روال هفته های گذشته در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. بنده به نمایندگی از شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان رو از خدای منان می خواهم. خدا را به آبروی آقا امام حسین سوگند می دهم از همه عزیزانمان گرفتاری ها را برطرف کند، حوائج همه را برآورده کند، دعای همگان را به اجابت برساند ان شاء الله. و انتظارم داریم عزیزان ما هم ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند، مخصوصا که ایام اربعین حسینی از راه میرسد و قلبه ها میتبد برای اقامه عزاداری و برپای مراسم شور حسینی. و الحمدلله رب العالمین راه پیمایی هایی که بود به طرف کربلای معلا از کشورهای مختلف، حتی از واتیکان گروهی در این پیاده روی به طرف حریم حسینی دارد حرکت می کند و تا کنون همچه استقبالی سابقه نداشت. حتی بعضی ها حد می زنند که امسال نزدیک 20 میلیون نفر در جوار بارگاه ملکوتی و ملک پاسبان حسینی سلام الله علیه حضور پیدا کنند. این وهابی ها هرچه علیه اهل بیت علیه عزاداری حرف می زنن، مردم بیشتر غیرتشون به جوش میاد و با شور بیشتری و با عشق بیشتری این مراسم عزاداری رو به پا می کنند و اظهار ارادت خودشون رو بیش از پیش ابراز می کنند. و من که بعضن رسانه هایی که زنده این مراسم پیاده روی را پخش میکنن که بخشی از اونم از شبکه ولایت پخش شد، واقعا برای من خیلی تعجب آور بود و خدا را شاکریم که الحمدلله با این همه تبلیغات وهابی های کوردل و پلید این چنین مردم دارن، خلاصه در این راهپیمایی عظیم حسینی شرکت میکنن. و حتی بعضی از دوستان میگفتن مخصوصا این عزیزان عراقی در مسیر خلاصه حرکت عزاداران، یکی غذا میپزه در اختیارشون قرار میدهد، یکی چای، یکی قهوه، حتی تعدادی از چادرها رو اختصاص دادن. خب بعضی از عزیزانی که در اثر پیاده روی خلاصه پاشون زخم میشه، تاول میزنه، اینها رو پانسمان میکنن. خیلی عجیب بود. من یک از این نزدیکانمون که سال گذشته اونجا بود میگفت این عزیزان عرب یک چادری برای خانمها، یک چادری برای آقایان، فقط مخصوص مداوای اون دست از پیاده روانی که مثلا پاشون آبله زده. من روایتی رو از امام صادق سلام الله علیه برای عزیزان بیننده قرائت میکنم، خیلی برام عجیبه. خیلی هر وقت این روایت رو خواندم، حتی از ذهنم عبور دادم، پی اختیار اشکم جاری شده. از اصحاب ویژه امام باقر و امام صادق هست برید ابن معاویه، پس شخصیت های برجسته عصر صادقین هست. یه خدمت امام باقر سلام الله علیه بودم، از دخل علیه قادم من خراسان، یکی از شیعیان خراسان وارد منزل امام باقر شد و عرضه داشت یبن رسول الله، از خراسان تا مدینه با پای پیاده اومدم، فاخرج رجله، پاهاش رو در آورد به امام نشان داد، دقت تغلفتا، پاهاش پر از آبله بود، پاهای آبله زدش رو نشان داد به امام باقر، عرضه داشت فرزند پیغمبر، اما والله ما جا عوی من حیث و جئت الا حبکم اهل البیت، قسم به خدا این همه راه را پیاده اومدم فقط به خاطر محبت شما. ببینید عزیزان، از خراسان تا مدینه پیاده رفتن گفتنش خیلی آسانه، حتی تصورش هم واقعا سخته. عرض داشت ابن رسول الله، این پاهای تاول زده من، این تاول ها به خاطر پیاده روی به عشق شما بود. امام باقر سلام الله علیه فرمود برادر خراسانی، والله لو احبنا حجرون حشره الله معنا، به خدا سوگند اگر یک سنگی ما اهل بیت رو دوست داشته باشد، خدای عالم او را قیامت با ما محشور میکنه. و حل دین الا الحب، دین غیر از محبت چیز دیگری هم هست. بعد اون آیه شریفه را خواند، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر خدا را دوست دارید از من پیغمبر تبعیت کنید تا خدا هم شما را دوست داشته باشد. واقعا هنیئا لارباب النعیم نعیمهم، خوشا به این عزیزان عاشقان امام حسین سلام الله علیه، کیلومترها فرسنگها پیاده می روند، پایشون تاول می زنه، زخم می شه، سردی و گرمی را تحمل می کنند، گرسنگی و تشنگی را. خب عزیزان دیدن بعضی از اینهای کله پشته های پشتشون هست، حالا یا مواد غذایی یا وسیله استراحتشون و غیره، و با یک عشق ویژه‌ای دارن حرکت میکنن. حتی دوستان ما که الان رفته بودن از طریق مهران برن، الان 3 روز 4 روز اونجا خلاصه یک جمعیت انبوهی اونجا خوابیدن، فقط منتظر گرفتن ویزا هستن که از مهران تا کربلا را پیاده برن. واقعا بر این عشقها هزاران مرحبا، بر این اظهار وفاداری ها هزاران مرحبا. باز اون جمله اون بزرگوار را یاد کنیم، در غدیر بیعت کردند، بیعت شد ولی عهد شکسته شد، در عاشورا بیعت برداشته شد ولی وفا شد. چقدر جمله زیباست. در غدیر بیعت شد ولی به دنبال بیعت جفا آمد، در کربلا بیعت برداشته شد ولی به دنبال آن وفا آمد. خب عرض کنیم یا ابا عبدالله الحسین، اگر اون روز و اون شب یاوران تو به تو لبیک گفتن و در رکابت جانانه جانبازی کردن و به شهادت رسیدن، امروز اگر شیعان تو توفیق جانبازی رکاب تو را نداشتن، با پای پیاده فرسنگ ها راه می آیند تا عشق و ارادت خودشون رو به ساحت مقدس تو اعلام کنند.
خیلی مشکریم از شما حضرت استاد. بینندگان عزیز و ارجمند، به هر حال چند روز دیگه اربعین هست و بسیاری از عاشقان حضرت ابا عبدالله به سمت کربلا رفتند. عزیزانم در اتاق فرمان میان برنامه رو در این خصوص آماده کردن، با هم ببینیم، برمیگردیم و خدمتتون خواهیم بود.
روايات المشي كثر المشى خطوة أخذ أجرة ألف حج ألف عمرة زرعت الشوق بدروبي جيت أركض يا محبوبي أزورك وامسح ذنوبي مشيت أيام وليالي لجل عينات يا الغالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني أريد تشوف عدواني أبو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وابو النوماس قدامي يسجلني يا من ضحيت الجفوف أريد عالمي يشوف يسجلني يسجلني
روح ونظر عيني أبو الشجان وديني
قبل لا ينطق لساني جبل حاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول لي اوصل الحضرة عهد مني اجل قبرة جاني شلون ما حضرة وحق اللي رفع سبعة اذا لجل تقل دمعة او جهاب القبر شمعة تقبلني صحت للما طفت نارك ولو خادم الزوارك تقبلني يا من غيرك فلا أهوى إلك هذا العمر فدوة تقبلني جيت كربلا زحوف أريد العالم يشوف
يسجلني
يسجلني يسجلني يسجلني
عيني أبو السجاد وديني يسجلني
أبير
إطراش كمري
انشاءالله اون عزیزانی که هنوز راهی نشدن برای کربلا، برخی از دوستان هستن و میخوان برن، الان دارن برنامه ما رو میبینن، یا اینکه نه از عراق و کربلا یا نجف دارن برنامه ما رو میبینند، ما التماس میکنیم فراموش نکنن ما و بقیه بینندگانی رو که دوست داشتن بیان اما نتونستن رو دعا بکنید. اگر هم میشه دو رکعت نماز در حرم آقا عبدالله الحسین به جا بیارید به نمایندگی از همه شیعانی که دوست داشتن در اربعین اونجا باشند اما به هر دلیلی نتونستن بیان. خب بینندگان عزیز، ما با موضوع حدیث شریف ثقلین در خدمت شما بودیم و بحثایی رو در این خصوص داشتیم. بینندگان عزیزم روی خط اومدن، نظرات خودشون رو گفتن و سوالات رو پاسخ دادن و سوالاتی اگر داشتن پرسیدند. ما برای اینکه یک یادآوری باشه از جلسات گذشته، درخواست می‌کنیم از حضرت آیت الله قزوینی یک خلاصه از آنچه که تا الان گفته شد در هفته‌های گذشته در خصوص حدیث ثقلین رو بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم اجعلنی من جندک فان جندک هم الغالبون، اجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من قبل از این که سوال برادر بسیار بزرگوارم جناب حسین رو پاسخ بدم، یک اشاره کرده باشم در رابطه با این قضایایی که همین هفته اتفاق افتاد در شبکه قرآن و شبکه ولایت و این آیان وهابی ها و شبکه های معاند و شبکه های نفاق که این همه منم می گفتند و نمی دانم اینجا که جرأت نکردن برای مناظره بیان، از عکس ما هم می ترسیدن، ولی در شبکه قرآن خیلی اصرار داشتن. الحمدلله یک برنامه انجام شد و اینها به حق زمین گیر شدن و مفتزه و رسوا. و اون شب که زنگ زده بودن برادر عزیزمون جناب آقای عباسی گوشی رو برداشته بود که هماهنگی کنه وارد خلاصه استدیو کنن، که البته من روز فرودگاه بودن داشتیم میرفتیم برای آبادان، دوستان اونجا برنامه برای ما داشتند، که البته من برنامه ها رو مرتب تا قبل از سوار شدنم به هواپیما پیگیری میکردیم، هم شبکه کلمه رو، هم شبکه قرآن، هم شبکه ولایت رو. و یک نکته این آقایان گفتن، من چون مربوط به خودم بود هم این رو عرض کنم. وقتی زنگ زدن گفتن آقا تلفنچی شبکه قرآن آقای عباسیه، بعد این آقای عقیل با عقل فازه فرمودن پس آبدارسیشون چیه؟ گفتن آبدارسی ماه قزوینیه، جناب آقای سجودی، جناب آقای اسد عقیل، آبدارچی شبکه‌ای که به نام قرآن هست افتخار برای ما، افتخار هست به نام قرآنه، اگر برای شما ننگه برای ما مایه افتخاره. و این شبکه به قدری وزین هست، تلفنتش های عباسی آبدارچش هم بنده هستم، شما مقایسون با شبکه خودتون که طبق افاضات دانشمند شهیر جهان اسلام آقای ملازاده مجرش بی عقله و کارشناساشون دوزدان دریایی لاشخوران دعوت و اون کارشناسش هم فرزند کالکرابه دیگه. شما مقایسه کنی شبکه قرآن با این شبکه خودتون، یه مقداری خجالت بکش. الا ای حالن این آقایان بله
از هر طریقی هم آجاقا میان یه جوابی شما میدید که دیگه
نه واقعا این آقایان اصلا نمیدانن، همین آقا میگه واقعا ما رو نمیدانم خرم حساب نمی کنن. گفتم والا ما به خر همسه توهینی نمی کنیم، خرای شما عرض کنم، چون واقعا این کارهایی که اینا دارن انجام میدن الحق و الانصاف هیچ چهارپایی و یعنی واقعا چهارپا گفتن ظلم به چهارپا هست، همون مصداق بل ازل به این دیگه منطق قرآن هست. حالا انشاءالله امیدواریم این آقایان خلاصه یک روزی به نتیجه برسن که یک گفتگوی خلاصه چهره به چهره و رو در رو باشد تا موششون باز بشه. ظاهرن شنیدم امروز آقایان گفتن که آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی هم با این حتاک هستن. خب حتاک ما که داریم اعلام میکنیم، شما این حتاکی ها را بگید ما اصلاح میکنیم، ما گردنمون از مبارکتره. ما اصلا روزهای چهارشنبه برنامه با شما داریم، گفتیم کسی که انتقاد خوب اساسی کنه برای جایزه میدیم. اگه ما نمیدونم دیگه از این بهتر کسی بتونه این خلاصه برخورد کنه. علی حال این دوستان ما آماده هستن و اولین موضوعی هم که دوستان اصرار دارن روشن بشه این هست که آیا شما وهابی هستید یا نه، وهابی ها مسلمانن یا منافق. این موضوع خاص ما هست. آقایان بیان این موضوع اول روشن بشه، چون مشکل اساسی ما با این آقایان این هست که در پشت پرده اهل سنت دارن یک سری جنایاتی میکنن، نام اهل سنت رو هم دارن بدنام میکنن. این اولا روشن بشه. اگر اهل سنتید این پرونده های شما کاملا منافات داره، هیچ اهل سنتی این حرفه ها و روش هایی که شما میزنید نمیزنه، بزرگان اهل سنت هم نفی کردن، وگر نه وهابی هستید یا سلفی هستید، روشن بشه که ما بدانیم با چی کسی طرف حسابیم. بعد از اینکه این قضیه روشن شد، بعد موضوع دوم رو شما انتخاب کنید. هر موضوعی رو انتخاب بکنید چون مشخص بشه طرف مقابل ما کی هست، که هرچه ما شاید 90% بیننده های ما و شما چهره شما رو کاملا تو این مدت شناختن. این نکته بود که من خواستم اشاره داشته باشم. بعضی از نکات دیگری هم هست که حالا این دیگه انشاءالله در برنامه های بعدی، در ویژه برنامه های انشاءالله 40 که ما داریم، اونجا یه آش خوبی پختیم برای اینها که یک وجب هم روش روغن هست. حالا همونطوری که ما در قدیر و در محرم ویژه برنامه داشتیم، ویژه برنامه 40 ما هم به حول قوه الهی انشاءالله با عنایت صدیقه طاهر سلام الله علیها و توجهات خاص حضرت ولی است، ما انشاءالله در این ایام 40 هم برنامه داریم. ولی این برنامه دیگه از اون برنامه ها نیست، این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، انشاءالله به حول قوه الهی. الا ای حال بحثی که ما داشتیم با دوستان در رابطه با حدیث سقلین بود که ما آمدیم حدیث سقلین را برای عزیزان بینندمون از صحاح اهل سنت آوردیم که حدیث سقلین در صحیح مسلم آمده و اینی تارکن فیکم تقلین، من در میان شما دو چیزی گران به حالا شما. ما در بحث های بعدی در رابطه با اینکه معنای سقلین چی هست و اصلا خود قرآن در رابطه با ثقل صحبت کرده یا صحبت نکرده، ما اینکه نبی گرامی از میان این همه واژگان واژه برای شما عرض کنم ثقل یا تقل را انتخاب کرده چی هست و ارتباط کتاب با اطرت و اون وجه مشترک قرآن و اهل بیت در خلاصه ثقل بودن یا ثقل بودن، میشه الان مفصل توضیح خواهیم داد. که من در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم، کتاب الله و اهل بیتی. در اینجا دیگه صحیح مسلم است، نگفت که کتاب الله و اصحابی، کتاب الله و سنتی، اینم که نگفت در اینجا. و همچنین در سنن و مسانید هم همه آمده نیتار کنفیکم ما این تمسکتم لن تزلو بعدی، کتاب خدا و اطرت من و اهل بیت من. اینها را ما برای بینندگان عزیز توضیح دادیم. در رابطه با صحت حدیث سقلین هم گفتیم اضافه بر این که در صحیح مسلم هست، ابن کثیر دمشقی به صراحت میگه وگرد تبتف صحیح، در روایت صحیح آمده که نبی مکرم
در خطبه قدیرش بحث سقلین کتاب الله و عترتی را آورده، بعد میگه امام ذهبی ابو عبدالله ذهبی هم گفته حدیث صحیحه، ناصرالدین البانی و وهابی هم گفته روایت صحیحه. من گمان میکنم اینها کاملا قضیه را روشن میکنه و حاکم نیشابوری و دیگران هم آوردن بر این که این روایت کاملا صحیحه. این از یک جهت که برای شما عرض کنم، حتی بعضی ها تواتر حدیث سقلین رو هم مطرح کرده بودن و ما در جلسه گذشته آمدیم در رابطه با مسئله کتاب الله و سنتی هم مطالبی رو برای بینندگان عزیزمون عرض کردیم و گفتیم بر این که این کتاب الله و سنتی در صحاح سته نیامده، فقط مالک آورده او را در موطأش به صورت مقطوع آورده، بخاری و مسلم و سایر صحاح اون را نقل نکردن. خیلی از موارد از ما وقتی استدلال میکنیم به یک روایت بگه چون مسلم نقل نکرده ما قبول نداریم، بخاری نقل نکرده ما قبول نداریم. خب اگر واقعا یک حدیث به این مهمی بود کتاب الله و سنتی، چرا بخاری و مسلم نقل نکردن؟ ابن ماجه چرا نقل نکرده؟ نسائی نقل نکرده؟ ابو داوود نقل نکرده؟ آقای احمد ابن حنبل چرا نقل نکرده این قضیه رو؟ یعنی مسئله به این مهمی را. و برای شما عرض کنم آوردیم که بعضی از بزرگان اهل سنت هم کلن با این روایت برای شما عرض کنم مخالفت دارند و بعضی از مباحث دیگری که ما در جلسه گذشته ما برای عزیزانمون اونها را مطرح کردیم. و گذشته از اینها ما آمدیم برای شما عرض کنم گفتیم آقا کتاب الله و سنتی اگر واقعا صحیح است، خب شما بفرمایید خود خلفا برخوردشون با سنت چی بوده؟ این که دیگه صحیح کتابهای شما زهای ذهبی و دیگران، دستور آتش زدن حدیث، ممانعت از نقل حدیث و امثال این رو دادن. و قضیه زایع شدن سنت، شما میگید آقا کتاب الله و سنتی، خب برای شما عرض کنم این دیگه صحیح بخاری شما هست که جناب زهری از انس بن مالک میگه از سنت پیغمبر غیر از نماز چیز دیگری نمانده بود. و همچنین از ام دردا نقل میکنه میگه از سنت پیغمبر غیر از نماز چیزی نمانده بود، اون هم خلاصه دچار برای شما عرض کنم اختلاف شد. ابن عبدالبر از حسن بصری میگه اصحاب پیغمبر اگر زنده بشن میبینن که از میان سنت پیغمبر غیر از قبله چیز دیگری نمانده. خب این مباحثی است که شما در کتابهای خودتون آورده اید. اینها در حقیقت بحثهایی بود که ما در جلسه گذشته و دو سه جلسه گذشته اینها را برای بینندگان عزیز ما توضیح دادیم و از علمای بزرگوار اهل سنت یا از این کارشناسان شبکه‌های وهابی درخواست کردیم آقا این بحثایی که ما کردیم اگر واقعا نقد علمی دارید ما پیشانی شما را میبوسیم، نقد علمیتون را هم بفرمایید اینجا مطرح بکنید و نسبت به تک تک این بحثایی که ما داشتیم شما بزرگواری کنید، توضیح بدید که حداقل بیننده های اهل سنت عزیز ما هم استفاده کنند.
بسیار عالی. حضرت استاد، یکی از بحثایی که مطرح میکنن این بحث کتاب الله و سنتی، یک سوالی هست اگر اینا لطف کنید پاسخ بدید، که خود اهل سنت نظرشون بر اینه که اولین کسی که سنت رو تدوین کرد چه کسی بود؟ چون حالا به هر حال اگر بخوام برن سراغ سنت، تدوینگری باید باشه، کسی جمع‌آوری کرده باشه اینها، با وجود ممانعت نقل حدیث، این چه کسی اولین نفر این سنت رو جمع‌آوری کرده؟
سوال خوبیه جناب حسینی. من تقاضا دارم عزیزان اهل سنتی که خلاصه بیننده این برنامه هستن یه مقدار دقت بکنن که این سنتی که این آقایان دم میزنن کتاب الله و سنتی واقعا اگر پیغمبر فرموده بود چرا این همه مخالفت، این همه ضایع شدن و چه زمانی این سنت جمع‌آوری شد؟ دوستان اگر مانیتور منو محبت کنن، من فقط یک چند سطری از آقای سیوطی که از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 911، ایشون میگه اول من جمع ازالک، اول کسی که سنت پیغمبر رو جمع کرد آقای ابن جریج متوفای چند؟ 150.
همون ابن جریج معروف استاد؟
بله، همون ابن جریج معروف است که 80 تا 90 تا زن صیغه‌ای داشته. آدم خلاصه کمتمعی بوده، خیلی زیاد خلاصه زیاده روی نداشته، اهل اسراف هم نبوده. موقعی هم که داشت از دنیا میرفت به بچه‌هاش وصیت کرد که آقا این 80 تا 90 تا اینا مادرای شما هستن، مبادا با اینها ازدواج کنید یا عقد موقتی داشته باشید. شما صاحب ابن جریج متوفای 150 متوجه نبوده، نفهمیده بوده بر این که متعه در جنگ خیبر نسخ شده، و ایشون هم یکی دوتا دهتا هم نه، هزار ماشالله 80 تا 90 تا. حالا دیگه آقایان باید جواب بدن، بین آقایان مراجعه کنن تهذیب و تهذیب ابن حجر در شرح حال برای شما عرض کنم. عبدالملک ابن جریج دارد، سیر اعلام النبلا دارد، مزی دارد، همشون آوردن که ابن جریج آدم خلاصه کمتمعی بوده. بله، خب این آقا میگن اولین کسی بوده که سنت پیغمبر رو جمع آوری کرد، تدوین کرد، البته در مکه. برای شما عرض کنم و همچنین ابن اسحاق یا مالک در مدینه، ابن اسحاق متوفای 151، مالک متوفای 179، یا حماد ابن سلمه در بصره سنت را جمع آوری کرد، سفیان سوری که متوفای 161 در کوفه، اوزائی متوفای 157 در شام، حشیم متوفای 183 در واسط، معمر باز متوفای 153 در یمن، جریر ابن عبدالحمید متوفای 188 در ری، عبدالله ابن مبارک متوفای 181 در خراسان. یعنی آقایان متوفای 150 تا 188، یعنی یک قرن و نیم بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این آقایان چیکار شدن؟ دست به کار شدن، روایات پیغمبر رو جمع آوری کردن. این عبارتی است که آقای سیوطی و دیگرانم، ابن عبدالبر داره، آقای ابن حجر داره، ابن کثیر داره. من دیدم آقای سیوطی حرفش خیلی جمع جور از همه را در یک جا یکاسه آورده. برای شما عرض کنم ایشون حرفشون این هست، یعنی یک قرن و نیم، حتی عمر ابن عبدالعزیز حالا متوفای 99 یا 102، برای شما عرض کنم دستورم داد، به دستور ایشون کسی عمل نکرد و سنت جمع آوری نشد. خب شما حساب کنید 100 سال، 120 سال، 130 سال بعد از رحلت پیغمبر ما یک عبارت رو از امام برای شما عرض کنم ابو زهر نقل کردیم که ایشون گفتن آقا این برای شما عرض کنم سنتی که برای شما عرض کنم ما داریم، اگر دوستان باز مانیتور من محبت کنن، که محمد ابو زهر از علمای بزرگ الازهر میگه قرن اول به پایان رسید، هیچ کدام از خلفا دستور ندادن به علما که حدیث را جمع کنن، بلکه همه ترک کردن، به حفظ حدیث اکتفا کردن و گذشتن این زمان طولانی خلاصه باعث شد بسیاری از صحابه و تابعین از دنیا رفتن. خب آقای ابن جریج که میخواد این سنت رو تدوین کنه از چه کسانی بخواد بشنوه؟ صحابه که همه رفتن دیگه، آخرین صحابی ابو طفیل بوده که ایشون هم که آقایان تون شیعه بوده قبول ندارن، میگن ضعیفه. حالا اگر یک شیعه بیاد بگه فلان صحابه ضعیفه اعتراض میکنن، ولی صحابی و دیگران اگر نسبت به ابو طفیل عامر ابن واصل بیاد بگه آقا ضعیفه اشکالی ندارد، یا نسبت به عمار که میگه در دوران آخر عمرش خرفت شده بوده، نستجیر بالله تبارک و تعالی، ولی اگر شیعه بیاد به یک صحابه که بالا چشمت امروز گناه کرده. الا ای حالین، این برای شما عرض کنم حرف آقای سیوطی هست.
بله، حالا حضرت استاد این فرمودید که تا اواسط قرن دوم مثلا تدوینی نداشتن در خصوص سنت پیامبر، تو این حد فاصل چون این ادعای هم داشتن وهابی ها که بله قرن قرون قرنی و این اصلا بحث جعل حدیث نبوده، این تأثیراتش چی هست که ما بیایم حدود بیش از 100 سال بعد از پیامبر تازه بیایم جمع‌آوری بکنیم احادیث رو با اون هم با اون امکانات و اون روزی؟ آیا این خودش بحثی در جعل حدیث و تأثیری داشته یا خیر؟
ببینید مسئله، شما ببینید یک فنر رو هر چقدر بیشتر فشار بیارید روش، دست بردارید این فنر بیشتر پرش میکنه. شما ببینید 100 سال جلوی نشر حدیث رو گرفتن، جلوی نقل حدیث رو گرفتن، یک دفعه آمدن گفتن آقا حدیث نقل بشه. خب هر کسی دوست دارد که در این زمینه بهره ای داشته باشد.
بله.
کارخانه های حدیث سازی شروع کردن به کار کردن، تولیداتش رو در این رقابت های بی نظیر به مردم ارائه دادند و نقل حدیث شد به عنوان یک فضیلت، نقل حدیث شد نماد فضیلت. خب هر کسی رو به قول ننش تو خونش راه نمیداد، اومد شروع کرد حدیث جعل کردن و حدیث نقل کردن.
بله.
شما ببینید عبارت یحیی بن معین هست، یحیی بن معین از علمای بزرگ اهل سنت، از بنیانگذاران علم رجال، از ائمه حدیث هست. میگه ای صاحب حدیث لا یکتب عن کذاب الف حدیث، کدام صاحب حدیث از کذاب هزار تا حدیث نقل نکرده باشه؟ خب بفرمایید چی شد؟ به قول آقا ما چی میخواستیم؟
چی شد؟
این آقای خطیب بغدادی در تاریخش جلد وسط ذهبی از شعبه نقل میکنه که ازش میگن امیر المؤمنین فی الحدیث، الامام فی الحدیث، میگه ما اعلم احدا فتش الحدیث که تفتیشی، کسی من ندیدم به اندازه من در رابطه با حدیث بررسی تحقیق کرده باشه. وقفت علا ان تلاست ارباعه کذبون، 3/4 احادیث ما دروغ است. یعنی از هر 10 حدیث 7 حدیثش دروغه. خب این آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد صفحه 226. حالا یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر واقعا شعبه دروغ میگه، ایشون امام و امیر المؤمنین در حدیثه. اگر راست میگه، خب این 71.2% دروغ ها کجا رفته؟ بعد جالب هست که جناب بخاری، خب ایشون متوفای 251 هجریه، یعنی 1 سال بعد از ولادت حضرت ولی عصر ایشون از دنیا رفته. خب آقای خطیب بغدادی در تاریخشون میگه آقا صحیح بخاری بعد از حذف مکرراتش میگه 2761 حدیثه، 2761 حدیث، گیریم 2800 حدیث، 3000 حدیث، بالاتر از این نیست. اختاره من الله 600,000 حدیث، از میان 600,000 روایت انتخاب کرده. یعنی دوستان از میدونید یعنی چه؟ 597,000 روایت رو گذاشته کنار، 3000 روایت رو گزینش کرده آورده. ببین صاحبان کارخانه های حدیث سازی چی کار کردن و چه فاجعه ای بر سر حدیث آمده که امام بخاری از 600,000 روایت 3000 روایت آورده. خب این آقایام یعنی آقا چرا امامت علی در صحیح بخاری نیست؟ خب آقا شما ببینید اون 580 برای شما عرض کنم 90 خردی روایت، 7000 روایت کجا رفته؟ در میان اونها بوده نبوده؟ یعنی همه اونها دروغ بوده، جعلی بوده؟ و همچنین در رابطه با آقای مسلم، ابن جوزی در منتظمش داره، با اینکه صحیح مسلم بعد از صحیح بخاریه، حتی بعضیا متهم میکنن مسلم رو آمده تا تقلب کرده، از روی صحیح بخاری کتابش رو تدوین کرده. بخاری متوفای برای شما عرض کنم 261 هجریه،
56 اگه
اشتباه نکنم، من بخاری رو اشتباه کردم، 256 مسلم 261.
بله
تذکرتون. بله 261 برای شما عرض کنم، چون نگفتم یک سال بعد از ولادت حضرت مهدی، اینشو درست گفتم، ولادت 255، یک دردم روی 250، من عذر میخوام از بینندگان عزیز، ولادت حضرت مهدی 255، وفات مسلم، بخاری 256، غیبت صغرا 260، وفات مسلم 261. ما اینه معمولا یک مناسبتی بین اتفاق دارن که این تو ذهنمون بماند. اینم من تکرار میکنم که عزیزان بینندم ذهن مبارکتون بمانه. خب ایشون آمده چیکار کرده؟ 4000 روایت بعد از حذف مکرراتش آورده، از میان 300000 روایت انتخاب کرده، یعنی 296000 روایت رو ریخته دور. خیلی عجیبه. حالا این همه روایاتی که آقایان آوردن خلاف قرآن، قرآن میگه ان الله خلق السماوات والارض فی ستة ایام، این آقایان آوردن فی سبعت ایام، نمیدونم نبی مکرم رب بالای کوه چند مرتبه تصمیم بر خودکشی داشت، نمیدونم قضیه حدیث قرانیق و آیات قرانیق و غیره، این همه مسائلی که در صحیحین وجود داره که ما بارها هم گفتیم ولی هیچ کس ما جواب ندادن. با همه اون دقتی که این دو نفر داشتن، بخاری از میان 600000 2800 انتخاب کرده، مسلم از میان 300000 4000 انتخاب کرده. خب مشخص اون جعل حدیث چه مشکلی و چه مصیبتی برای دنیای حدیث ایجاد کرده. بعد برای شما عرض کنم این مسائلی که هست، الحق و الانصاف، خیلی برای ما درد آور هست که این عزیزان ما که میگن کتاب الله و سنتی، کتاب الله و سنتی، اون روز عزیزمون که برای شما عرض کنم از عزیزان اهل سنت جناب آقای حسین زاده خیلی اصرار داشت روی این قضیه، برادر بزرگوارم، این حرفهایی که ما نقل کردیم بزرگواری کنید، برید مراجعه کنید، یک تحقیق کنید، یک بررسی کنید، ما در خدمت شما هستیم، تشریف بیارید اینجا 10 دقیقه 20 دقیقه حرف علمی داشته باشید، حرفهای بافتنی نباشد، با ضمن احترام به حضرت عالی، حرفهای متفرقه آسمان به ریسمان بافتن نشه. ما این مدارک را آوردیم، شما بزرگواری کنید، حرفی که میزنید مستند حرف بزنید، فرصت هم دارید، الان نزدیک 2 هفته است از آخرین دیدار ما با این عزیزمون داره میگذره، من دارم رسما میگم آقا در این 2 هفته تحقیق بررسی کردید، کتاب ها رو بزرگواری کنید، جلوتون داشته باشید، نرم افزار هم اینجا دست ما هست، هر عبارتی رو بفرمایید متن عربی شما بلا فاصله از نرم افزارهای شیعه و سنی میارم به دوستان نشان میدم اینجا، و الزام هم نداریم که شما حرف ما را بپذیرید، ما فقط میخوایم شما حرفتون رو بزنید، ما هم که حرفمون رو میزنیم، بینندگان عزیز شیعه و سنی قضاوت کنند، این بالاترین آرزوی ما هست.
بله بسیار عالی. حضرت استاد فقط یه نکته دیگه، چون این سوال آخری که ما داشتیم از بینندگان عزیز، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت در مورد کتاب الله و سنتیه، حالا ما جلسه گذشته در مورد اینکه صحت داره نداره از اهل سنت صحیح هست یا نه صحبت کردیم، گفتیم سند صحیح هم نداره، امشب حضرت استاد فرمودن اونچه که در صحیحین آمده در صحیح مسلم کتاب الله و اطرتی هست نه و سنتی، اما حالا گیریم سلم نا اگر این روایت سندش هم صحیح باشد و اهل سنت بخوان رو بپذیرن، آیا این تضادی با حدیث شریف ثقلینی که با لفظ اهل بیتی هست داره که معمولا مقابل همین ها رو قرار میدن یا خیر؟
البته در اینجا ببینید جناب آقای حسینی همچنین بینندگان عزیز، 2 تا نکته هست رو ما بارها گفتیم، بر این که سنت مبین قرآن هست، اگر دوستان بازمانی تو رو من محبت کنن ببینید، برای شما عرض کنم این که سنت مبین قرآن هست، بزرگان اهل سنت هم مفصل روی این زمینه برای شما عرض کنم مطلب دارن. من عزمامین رو برای شما عرض کنم. بله، قرآن به صراحت میگه و انزل نائله کندکر لتبین للناس ما نزل الیه. این قرآن را برای شما نازل کردیم لتبین للناس، تا برای مردم بیان کنی، نه لتقرأه علی الناس یا لتتلوه علی الناس، برای مردم تلاوت کنی، قرائت کنی نیست. تبین، تبیین، تفسیر، روشن کردنه. پس مشخصه بر این که تبیین قرآن به عهده پیغمبره. خب پیغمبر اکرم آمده، آیا در رابطه با کتاب الله و اطرت سخنی گفته یا نگفته؟ از اون طرف ما آتا و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها. این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا هست، خود امام قرطبی، خب ایشون متوفای برای شما عرض کنم 671 هستن، از احمد ابن حنبل نقل میکنه، امام حنابله، میگه ان السنت تفسر الکتاب و تبینه. این سنت هست که قرآن رو تفسیر میکنه و بیان میکنه، یعنی همون معنای آیه 44 سوره نحل. ابو حنیفه امام آیان احناف میگه لولا سنه ما فهم احد من القرآن، اگر سنت نبود هیچ کس از ما قرآن رو نمیفهمید. این سخن شیعه چی نیست، سخن دو تن از ائمه اهل سنته. حالا اگر یک نفر شافعی یا مالکی است، من گمان نمی کنم نسبت به نظر آقای ابو حنیفه یا احمد ابن حنبل اشکالی داشته باشه. آقای البانی هم که امام آیان وهابی ها هست، میگه فحذار ایها المسلم، بر حذر باش، بترس ای مسلمان، این که تلاش کنی قرآن را بدون سنت بفهمی، نمیتونی بفهمی، فإنک لن تستطیع، هرگز نمیتونی قرآن را منهای سنت درک کنی. ولو کنت فی اللغت سیبویه زمانه، اگر در لغت سیبویه زمانت هم باشی. خب سیبوی از بنیانگذاران لغت عرب بوده، امام اهل، امام العربیه هست، امام صرف نحوه. میگه اگر مثل سیبوی هم باشی تو، باز نمیتوانی قرآن را بدون سنت چکار کنی شما بفهمی. خب این از یک جهت. از جهت دیگر شما ببینید در خود کتب اهل سنت آمده. این یک نکته بود عرض کردم. نکته دوم اینه، آیا خود امیرالمؤمنین و اهل بیت به غیر از سنت پیغمبر عمل می کردن؟ اگر بناس ما سنت پیغمبر رو بگیریم، از علی بگیریم بهتره، که از اول طفولیت تا آخرین لحظه عمر نبی مکرم ملازم پیغمبر بود، در سفرها، در حضرها، غیر از جنگ تبوک همه جا با پیغمبر بوده و اون همه مطالب درباره علی آمده، انا مدینه العلم و علیون بابها، نمیدونم علیون اعلم الناس بالسنه، عبارت عایشه و دیگران که ما در حبل المتین مفصل مطرح کردیم. خب همین امیر المؤمنین سلام الله علیه، علی ابن ابی طالب، میگه ایشون وارث من هست. امیر المؤمنین میگه که وارث چه چیزی هستم؟ میگه همون ارثی که اوصیا از انبیا داشتن. حضرت میگه و ما ورثت الانبیا من قبلک، انبیا چه ارثی گذاشتن برای بعد خودشون؟ فرمود کتاب و ربهم و سنت نبیه، تو هم کتاب خدا را از من ارث میبری، هم سنت مرا ارث میبری. فضائل صحابی احمد ابن حنبل داره، مستدرک داره، ثقات ابن حبان داره و امثال این قضایا. یا ابن شبه نمیری متوفای 262، از قول عمر ابن الخطاب خلیفه دوم به ابن عباس میگه این احراهم، این ولیه ها شایسته ترین انسان ها برای شما عرض کنم اگر ولایت ام و خلافت را بپذیرد شایسته‌ترین افراد در چه ان یحملهم علی کتاب الله و سنت نبیهم صاحب و یعنی علیه شایسته‌ترین افرادی که مردم را به کتاب خدا و سنت پیغمبر وابه دارد علی ابن ابی طالبه. پس علی ابن ابی طالب در خلافت بنشیند جز کتاب خدا و سنت پیغمبر چیز دیگری نداره. در شورای شش نفره از عبدالرحمن ابن برای شما عرض کنم اوف نقل میکنن خب چرا علی را گذاشته سراغ عثمان رفتید؟ گفت من به علی دو مرتبه گفتم که ما حاضرین با تو بیعت کنیم به کتاب خدا سنت پیغمبر و سیره شیخین. گفت من به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم. به عثمان گفتم گفت من قبول دارم. ببینید امیر المومنم خلافت رو نمیپذیرد به خاطر این که میخواد کتاب خدا و سنت پیغمبر رو اجرا کند نه غیر سنت پیغمبر را. در روایت آقایان هم هست، مهدی هم که آقایان میگن از خلفا هست که میگه وقتی میاد سلام الله علیه یخرج رجل من امتی یعمل به سنتی، حضرت مهدی هم بیاد به سنت من پیغمبر عمل میکنه. پس اگر بناس ما سنت رو بگیریم باید بریم سنت صحیح از دودمان اهل بیت عصمت و طهارت بگیریم. و در کتاب‌های شیعه هم هست، اینم عزیزان داشته باشن، در روایتی که از امام صادق هست فرمود حدیثی حدیث و ابی. اینه دقت کنن دوستان، امام صادق میگه هر حدیثی من میگم این حدیث از پدرم شنیدم، پدرم از پدرش، از جدش، همگی از علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب از پیغمبر و پیغمبرم از خدا. یعنی امام صادق میگه هر روایتی که من میگم با واسطه پدرانم از پیغمبر شنیدم. پس سخنان اهل بیت اینن سخن پیغمبر هست، غیر سخن پیغمبر اینها ندارند. و شیعه سنی همه اعتراف دارند بر این که اعلم الناس در عصر ابو حنیفه، در عصر مالک، در عصر شافعی همین اهل بیت بودن. ابو حنیفه میگه لولا سنتان لهلکن نومان، اگر دو سال شاگردی من خدمت امام صادقم بیچاره شده بودم. که آلوسی در مختصر تحفه اثناعشریه صفحه 19 داره. و همچنین قتیبه نقل میکند که فردی از امام صادق سلام الله علیه مسئله ای رو سوال کرد، حضرت جواب داد. این بابا گفت اگر رأی این باشد پس اینطور می شود، اگر رأی اونطور باشد این چنین می شود. شروع کرد مثلا تصور کرد که امام صادق داره رأی خودش رو، اجتهاد خودش رو مطرح می کنه. فقال له مه ساکت، ما عجبت کمی فیه من شعین فهوان رسول الله، اونی که من برای شما گفتم از قول پیغمبر بود. لسنا من ارعیت فی شعین، ما جز کسانی که اجتهاد کنیم رأی شخصیمون رو مطرح کنیم ما از اینها نیستیم، ما سخنی که بیان میکنیم عین کلام پیغمبر ما بیان میکنیم و کلام پیغمبر اگر رأی این باشد این میشه، رأی اون باشد اون این مباحث نیست. و همچنین فضیل ابن یسارم از امام باقر سلام الله علیه میفرماید بر این که فرمود اینا علا بینت من ربنا بینها لنبیه، ما تمام علمی که داریم همون علمیست که خدای عالم برای پیغمبرش بیان کرده، پیغمبر هم برای ما بیان کرده. فلولا ذلک کنا که هؤلاء الناس، اگر این نبود ما هم مثل این آقایان بودیم که یک روزی فتوا میدهن فردا از فتواشون بر میگردن، دوباره پس فردا یک فتوای جدیدی دا پس فردا از فتواشون بر میگردن. شما یک روایت پیدا کنید از ائمه علیهم السلام که یک روز گفته باشن و فردا از گفتارشون برگردن. بله اون موارد تقیه حسابش جداست که انشاءالله ما بحث تقیه را مفصل برای عزیزان مطرح خواهیم کرد. تقیه کم منشأ قرآنی دارد، هم سنت و و هم صحابه و تابعین و علما به تقیه عمل کردن. خود آیان اهل سنت آوردن که پیغمبر فرمود من لا تقیت له، لا ایمان، هرگز تقیه نداره ایمان نداره. این ما مفصل از کتب اهل سنت هم آوردیم، ولی شما این واژه را کنار بگذارید، یک مورد برای ما بیارید از ائمه علیهم السلام که با سند صحیح یک مطلبی را گفته باشن فردا از قولشون برگشته باشند. ولی ما اعتراف ائمه اهل سنت رو آوردیم اینجا برای همه عزیزان که ابو حنیفه، احمد ابن حنبل، مالک، شافعی، همه میگن آقا ما این فتاوایی که ما میدهیم عرضه کنید به قرآن، هر روایتی را دیدید قرآن میپذیره بدانید حقه، هر روایت قرآن نمیپذیرد بدانید گفته ما ناحقه. ولی به عکس امام صادق میگه هر حرفی که از ما میشنوید عرضه کنید به قرآن، اگر با قرآن بود ما گفتیم، اگر خلاف قرآن بود مردم به دروغ به ما بستن.
بله.
این خیلی فرق میکنه.
نه که مشتبه.
میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.
بسیار عالی، متشکرم از شما حضرت استاد قزوینی. خب انشاءالله بینندگان عزیز ما تا ساعت 22 در خدمتتون هستیم. شمس حجاب گنبد دوار زینب است، بدر سپهر عصمت و ایثار زینب است، محبوبه حبیبه دادار زینب است، مستوره سلاله اطهار زینب است.
جان خواهدم در لب آمده در پیش زینب آمده،
جان خواهرات در نبامده در چیز و ببین زینب آمده، برای تو تو سب درد دل و خاطر دارم، فراغ تو گرفت از دل من صبر و قرارم قرارم، دل از مهر تو ای شاه شهیدان نبریدم، به خاک تو عجیب است که من زنده رسیدم، کنار سر تو بودم و هم راه یتیمان، ز بعد تو برادر به جز از غصه ندیدم، چهل شب شده چشمان ترم خواب ندیده، چهل شب شده زینب به لبش آب ندیده، جان خواهرم در لب آمده در خیز و ببین زینب آمده، برای تو تو سب درد دل و خاطر دارم، فراغ تو گرفت از دل من صبر و قرارم قرارم، من مویم که چه آورده اسارت به سر من، همین بس که شده قاتل تو هم سفر من، روخم سرخ و دلم خون و تنم غرق جراحت، شکست از غم هجران تو ای شب کمر من، بوی زینبت میری و کبون بر زمین فتان، در میاز بعد تو جسارت شده بر آل پیمبر، یتیمان تو بیتاب و پریشان شده یک سر، جان خواهرات در لب آمده در خیز و ببین زینب آمده، برای تو سب درد دل و خاطر دارم، فراغ تو گرفت از دل من صبر و قرارم قرارم، ز
به داغ تو پریشانم و بیتابم و مزتر ببین بی سر و سامانی من با تو برادر ببین پیر شدم در سفر کوفه و در شام ببین قامت زینب شده چون قامت مادر فدای تن صد چاک تو جان و دل زینب عزادار تو شب مادر تو فاطمه امشب
جان خواهران بر لب آمده برخیز و بدین زینب آمده برای تو دو صد درد دل و خاطر دارم
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت. بخش دوم برنامه ما رسیده و ما در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. من قبل از اینکه تماس اول رو صداشون رو بشنویم یک بار سوال ها رو مرور میکنم که بینندگان بعدی که روی خط میان نیازی نباشه. سوال اول ما این است که مراد از حدیث شریف ثقلین چه چیزی هست و چه پیامی رو داره؟ شیعیان و اهل سنت سوالات بینشون مشترک هست. سوال دوم این است که حدیث اینی تارکو فیکم خلیفتین که تصحیح سندی هم دارن از عزیزان اهل سنت چه قضیه ای رو میخواد اثبات بکنه، چه مفهومی رو میخواد برسونه به مسلمان ها؟ سوال سوم این هست که مصداق ثقلین رو شما چه میدانید؟ قرآن که مشخص است، کتاب الله و اهل بیت رو شما چه کسانی رو برای این مصادیقش قبول دارید که پیامبر بعد از خودش به عنوان خلیفه گذاشته است طبق حدیث شریفی که شما هم دارید؟ و سوال آخر این است که بر فرض که کتاب الله و سنتی هم صحیح باشد که در کتب شما به سند صحیح نیامده و صحیح مسلم لفظش با اون فرق میکنه، آیا اصلا اینها با هم تداخلی دارد این دو حدیث یا خیر؟ تماس اول آقای رشیدی از سنندج هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما و حضرت استاد محترم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب آقای رشیدی عزیز، کدوم یکی از این سوالاتی که الان من قرائت کردم رو میخواید پاسخ بدید؟
والله من عرض کنم خدمتون که تقریبا من یک ابهامی دارم. حاج آقا لطف کنید.
متوجه نشدم، مجدد میفرمایید؟
اون سوال اولتون میشه بار دیگه تکرار
بفرمایید؟ بله، سوال اول مراد از حدیث شریف ثقلین چیست؟ پیامبر فرمود انی تارکم فیکم خلیفتین، من دو تا خلیفه برای شما میگذارم، یکیش قرآن یکیش اهل بیت. چه چیزی رو میخواست به مردم برسونه؟ خیلی ساده است ولی ما میخواییم این رو شما پاسخ بفرمایید.
والا یک قاعده ای داریم در فقه، در حقوق، میگن به موارد ابهامی که ان لم یکن تلاقی میشه. وقتی که صریح و مشخص نیست که کدام یک از اهل چه کسی به چه شیوه ای به چه وصفی، به نظر من مثلا عمل به یک حدیث مجهول، یعنی حدود و صغورش مجهول باشه، از لحاظ شرعی و از لحاظ فقهی مثلا ممکن است جایگاهی نداشته باشه. این حضرت استاد مهتر میکنن. الان خب من به محتوای این حدیث عمل میکنم، ولی این حدیث مثلا چی میرسونه برای من؟ چه کسی رو برای من ثابت میکنه؟
سوال ما از شما است دیگه.
به چه عملی رو، به چه ویژگی رو؟ یعنی چیزایی که مثلا میگن شروط مجهول در قرارداد یا مثلا در فقه در حکم عدم شرطه،
شروط مجهول
موارد مجهول در حکم
یعنی مورد رو مجهول میدونید شما؟ اهل بیت مجهول
که برای من مجهوله.
درسته، موارد مجهول اونا داره بماند اون قواعد. یعنی اینجا اهل بیت مجهولن، درسته؟
یعنی کتاب مجهول اینجا
من اصلش مثلا منکر میشم.
بله،
وقتی که مجهول است من اصلش رو منکر میشم.
یعنی روایت رو منکر هستید شما؟
نه نه، عمل به روایت من به چی عمل کنم؟ وقتی که یک قدر متیقنی ندارم که مثلا چه کسی است، دیگر معذورم در عمل کردن به این شرط مجهول.
نه، کجاش مجهوله؟ شما میتونید بفرمایید؟
برای اینکه مثلا این مقدارش، وصفش، کیفیتش، شخص اهل بیت چه سنی، مثلا کدام یک، کدام مورد، در ایناش مجهوله. من در ایناش مجهوله. من مثلا این حدیث چه کسی از این افراد بزرگوار رو میرسونه که من دقیقا بگم سمعنا و اطعنا؟
خب این که نبی مکرم دیگه این عبارت صحیح مسلم هست برادر بزرگوار، که میاد عزیز جان ببین آقای رشیدی عزیز
مسلم هست، ولی شما به من فرض
کنید، آقای رشیدی
فرض کنید یک آدم مثلا آزادندی شم، میخوام به محتوای این حدیث عمل کنم. وقتی که در صحیح مسلم اومده، در هر جا اومده، وقتی که برای من حدود و سغور و مشخصش مجهوله، یا معذور نیستم در عمل نکردم.
خب سوالشون مشخص شد دیگه، اهل بیت یعنی در حدیث شریف سهلین مجهول هستن، درسته؟
خب مثلا به کدوم یک از اهل بیت، مثلا به کدوم فرزند، به کدوم پسر، به کدوم دختر،
سوال شما اینه دیگه،
به کدوم مثلا
برادر عزیز ایراد شما اینه، درسته؟
بفرمایید با فهم کنن برای من خیلی
کتاب الله رو بفرمایید. کتاب الله مشخصه؟
کتاب الله مشخصه بله، در
قرآن تورات و انجیل و اینا که در دایرهش نیستن
جان،
در دایره کتاب الله تورات و انجیل و اینا نیستن.
نه کتاب الله مسلمانان که معلومه،
معلوم نیست، مگر تورات کتاب الله نیست؟ آقای رشیدی
مشخص شده که منسوخ شده.
جناب آقای رشیدی مگر تورات کتاب الله نیست؟
بله بله متوجه نشدم.
آیا تورات انجیل کتاب الله یا کتاب الله نیست؟
ولی وقتی که من قدر متیقن دارم که منظور پیامبر قرآنه،
از کجا متوجه میشید شما؟ الان بنده مثلا از شما سوال میکنم، پیغمبر نگفته القرآن و اهل بیتی، بگه کتاب الله. کتاب الله قطعا همین کتاب الله به حضرت ابراهیم نازل شده. اجازه بدید آقای رشیدی،
کتاب خب مثلا در قرآن هزار بار مثلا اومده که قرآن رو به عنوان کتاب مشخص کرده، همه میدونن یعنی در کتاب الله که منحصر
به قرآن، همه میدونن، همه میدونن، به همون دلیلی که قرآن رو همه میدونن، اهل بیت هم همه میدونن. خب
ببین آقای رشیدی جان، ببین عزیز جان، وقتی شما صحبت میکنید ما ساکتیم، ولی ما صحبت میکنیم حضرت عالی وسط صحبت ما صحبت میفرمایید.
من گوشیم صداتون ضعیف میاد، به خاطر همینه ببخشید.
دوستان اتاق فرمان محبت کنن صدای گوش جناب آقای رشیدی رو.
خیلی خوبه،
الان خوب شد. ببین عزیز دل من، اگر بناست که ما بیاییم شبهه وارد کنیم، در کتاب الله میتونیم شبهه وارد کنیم، چون آنچه که به حضرت ابراهیم نازل شده کتاب اللهه، به حضرت موسی، به حضرت عیسی، به حضرت ابراهیم، همه اونا کتاب اللهه. الان یک نفر به شما بگه آقا من احساس میکنم کتاب الله مجهوله، من چون نمیدانم مراد قرآن هست یا انجیل یا توراته، از اون طرفم تورات انجیلم تحریف شده، نه قابل عمل نیست، پس من به این حدیث اصلا عمل نمی کنم، کتاب الله مجهوله. اینو شما جوابشو بفرمایید تا ما بریم برای سوال دوم.
کتاب الله از لحاظ لفظ درست مطلقه، درست عامه، ولی هر عقلی، هر انسانی، یعنی هر
کسی
میتونه به قرآن.
آقای رشیدی، آیا حضرت موسی قرآن رو آوردند؟
نه.
خب اجازه بدید آیه 53
منظور از کتاب الله در اونجا قرآنه.
پاسخ بدید آقای رشیدی.
خب الان ما کاری به اون نداریم.
نه
شما ببین، نه ما همینجا میخوام متوقع چیز بشه آقا، قضیه روشن بشه. بفرمایید
آیه 53 سوره مبارکه بقره، و از آتینا موسی الکتاب. خب اینو چیکار می‌خوای؟ کتاب چه کتابی اینجا؟ ما میگیم منظور از اون کتاب الله همین کتابه، چون از موسی هم میگه آتینا، میگه خدا کتاب رو داده.
استاد فرض کنید اصلا بین من و شما، من در کتاب الله که قرآن تردید ندارم.
خب میگیم اگر بخش دوم رو میخوای تردید کنید، بخش اول رو تردید بکنید دیگه.
شما میخواید یک تردید دیگری بر تردید.
حالا آقای رشیدی جان، این سوال اول که نتونستید جواب بدید، چون اگر بنا باشه
من به عنوان مناقشه نیومدم خدمتتون.
اجازه بدید من خود با هم دوستانه صحبت کنم. ببین عزیز جان،
شما به صورت صریح بفرمایید که کدوم شخص مثلا شامل اون حدیث اطرتی میشه، تا من بگم سمعنا و اطعنا چشم مثلا، حتما به این مقدار عمل میکنم. وقتی که مجهولم معذورم.
اجازه بدید من روشن میکنم دیگه. ببین عزیز جان، آقای رشیدی بزرگوار،
استاد بزرگوار،
خواهش میکنم، ما اولا از ادب و بزرگواری شما تشکر میکنیم عزیز من.
خواهش میکنم استاد،
ببین برادر عزیزم، برای مصداقش این دیگه مال برای شما عرض کنم صحیح مسلم هست دیگه. دوستان مانیتور من اگر محبت کنن، ببین عزیز دل من، صحیح مسلم هست
بله،
که میگه برای شما عرض کنم، روایت هم از عایشه ام المؤمنینه، میگه پیغمبر اکرم آمد، امام حسن امام حسین، علی و زهرا برای شما عرض کنم آمد، پارچه روی اینها انداخت، فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این صحیح مسلم برادر عزیزم. بعد برای شما عرض کنم در کتاب‌های دیگر مسناق اهل بیت رو ما مفصل قبلا برای شما بحث کردیم. این هم روایت جناب ترمذی هست از ام سلمه، میگه پیغمبر بر روی حسن، حسین و علی و فاطمه کسایی انداخت و گفت اللهم هؤلاء اهل بیتی، اهل بیت من اینا هستن. از این روشنتر پیغمبر بگه. آقای البانی هم میگه، اجازه بدید آقای رشیدی جان، پیغمبر آقای ترمذی هم میگه هازا حدیثون حسنون صحیح و هو احسن و شیء روی فی هذا الباب. آقای البانی هم میگه صحیحه. مسند احمد هم میگه پیغمبر فرمود اللهم هاولا اهل بیتی. آیا از این واضح تر پیغمبر روشن کنه؟ آیا با این روایات باز شما مدعی هستید بر این که این اهل بیت مجهوله، من نمیتونم عمل بکنم؟ حالا ما فرمایش حضرت عالی رو میشنویم.
بله استاد، چشم، این رو قبول کردم. درسته، واقعا درست میفرمایید. خب در مورد سایر ائمه چی؟ اونا هم شامل این حدیث که نمیشوند؟
حالا اینا چه قبول کردی؟
من معذور نیستم در عمل مثلا به فرمایشات امام صادق علیه السلام. مثلا
ما تا اینجا پرسیدیم دیگه، مثلا کیا میگید شما؟ همینقدر
ببین عزیز دل من، در رابطه با اینها نسبت به اهل بیت هم اگر ما روایت بیاریم، در روایت پیغمبر در رابطه با اهل بیت که ائمه علیهم السلام هستند از کتب اهل سنت، قبول میفرمایید اون رو یا نه؟
اگر دقیقاً بفرمایید که این شخص این شخص این شخص، چرا قبول نکنم استاد؟
چشم، الان من برای شما عرض کنم عبارت رو خدمت حضرت عالی برای شما عرض کنم، میارم من بر این که آیا مراد از این حدیث که آیا ائمه کیا هستن، این هم من خدمت حضرت عالی اجازه بدید من برای شما عرض کنم.
ایراد شما این است که مصداق اهل بیت در اینجا مشخص نیست. الان تو مثالی هم که زدید توی بحث حقوقی اینجا اصلا وارد نیست، چون اونجا ایراد از وضاع هست، ایراد از اون انعقاد کننده قانون هست. اینجا که ما نمیتونیم بگیم پیامبر خدای نکرده حرف مجموع،
نه، به عنوان قاعده مسلم هم در فقه هم در حقوق،
بله، این قاعده در جایی که شرط
مجهول به شرطی که حدود ثغورش مشخص نیست، بهتر این است که عمل نشود تا اینکه
احتمال خطا دارم. من وقتی که عبارتی رو می نویسم، یک قراردادی رو می نویسم و اون مجهول هست و ایراد از طرف من هست، با اون قرارداد عمل نمیشه. حالا هم بماند که چه مواردی رو داره. پیامبر که دیگه متصل به وحی است، پیامبر خاتم، ما نمیتونیم بگیم پیامبر اینجا حرف مجهول زده. شاید شما نظرتون اینه که بله آقای مسلم،
نه برای من مشخص نیست، برای من نظر نوعی جاهل مشخص نیست.
یعنی شما
اگر مشخص باشه که عمل میکنم، وقتی که مشخص نیست الکی دستم رو چی بذارم؟ الان حاج آقا مثلا فرمودن که حضرت امام حسن و حسین مثلا مصداق اهل بیتن، درسته، ولی در سایر ائمه چون هم دارید
بیارن تو شما میپذیرید؟
بله اینا رو پذیرفتم، چرا قبول کردم
تو همینجا. آیا خلفا هم مصداق اهل بیت هستن یا نیستن؟
مسلما که نیستن.
خب پس پیامبر فرمود من دو جانشین میگذارم، کتاب خدا و اهل بیتم، دو خلیفه، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین جزء خلفا بودن که بعد از پیامبر گذاشته، ولی خلفای شما نیستن. این رو چطوری میخواهید جواب بدید؟ اصلا کاری با سایر ائمه نداریم، ما همین جاش تا همین حدش.
پیامبر ما که به خلافت منصوص و خلافت الهی که معتقد نیستیم تا بگیم
شما مثلا این پیامبر واسه نکرده. خب همین حدیث رو
مثلا مثلا ابوبکر و عمر رو از طرف پیامبر که منصوص نبودن، یک حکم شورایی بود.
منم میگم همین نص. شما فرمودید امیرالمومنین، امام حسن، امام حسینن، مصداقین، گفتید که مسلم خلفا نیست.
در اون هم مجهول، مثلا کدوم یکی از این سه نفر که خلیفه نمیشه؟
خود باشه.
به صورت دقیق مثلا مشخص بشه، به صورت دقیق.
به صورت الان من اینو عرض کردم خدمتتون. پس خلفا جزء مصداقین آیه نیستن؟
خلفا نیستن. هیچ کسی از اهل سنت ادعا نکرده که خلفا از طرف پیامبر منصوص شدن.
ولی امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین هستن.
ببینید جناب آیه
اونا عنوان اهل بیت
رشیدی بزرگوار،
بله،
بزرگواری کنید، این مانیتور رو ملاحظه کنید، بعد برید ببینید این روایت در این کتاب ها آمده یا نیامده. جناب آقای خوارزمی، خوارزمی هم که حتما میشناسید از علمای بزرگ اهل سنت، خود ذهبی دربارش داره، اختب الخدفا نمیدونم امثال این، ایشون نقل میکند از پیغمبر اکرم، میگه شبی که من به معراج رفتم پیغمبر اکرم به من گفت به قسمت راست عرش نگاه کن. نگاه کردم دیدم نام علی، فاطمه، حسن، حسین، علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد تا حضرت مهدی ارواح نافدا. و خدای عالم فرمود یا محمد ها اولای حججی علی عبادی، اینها حجت های من بر بندگان هستند، و هم اوصیا اوک، اینها اوصیای تو هستند، و المهدی منهم، مهدی هم از اینهاست. مقتل الحسین خوارزمی، فرائد سمتین آقای جوینی، ینابی الموده آقای قندوزی، و همچنین باز فصول المهمه ابن سباق مالکی، فرائد سمتین آقای جوینی که خود ذهبی درباره استادش داره، الامام الاکمل. در اینجا باز میگه یهودی آمد خدمت پیغمبر اکرم، از پیغمبر گفت حضرت موسی برای شما عرض کنم وصیت کرد به یوشع ابن نون، وصی شما کیه؟ گفت وصی من علی ابن ابی طالب، و بعد از او دوتا فرزندانش حسن و حسین، و بعد از او 9 نفر از نسل حسین. یهودی گفت که یا محمد فسمهم لی، اینها رو برام نام ببر. گفت بعد از امام حسین علی ابن حسین، بعد از علی ابن حسین محمد باقر، بعد از امام باقر امام صادق، بعد امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و حضرت مهدی. اینها هم از 5 از کتابهای عزیزان اهل سنت. تا به حال این روایت ها را دیده بودید حضرت علی آقای رشیدی جان؟ خدا اموات شما را بیامرزه. ما از دور پیشانی شما را میبوسیم. الان هم نمیخوام برای شما کنم تصمیم بگیرید ها. حالا بعدها بزرگواری کنید. بنده هم یک دفعه این روایت ها را حضرت علی ملاحظه فرمودید، شاید یک دفعه برای شما عجیب غریب باشه. اینها را بفرمایید، یه فکری هم بفرمایید شما. ببینید از میان افراد امام صادق خودش ادعا کرده من از اهل بیتم، امام سجاد عبارت، حالا من دیگه الان فرصت نیست اینا رو دونه دونه برای شما بیارم، خود ابن کثیر دمشقی در ذیل آیه تطهیر روایتی رو میاره که امام سجاد وقتی وارد شام شد بعضی ها طعنه می زدن، امام سجاد فرمود ما جزء اهل بیت پیغمبریم که آیه تطهیر در حق ما نازل شده. از امام باقر داریم، امام صادق داریم، امام کاظم داریم، امام رضا داریم، اینها ادعا کردن بر اینکه ما جزء اهل بیت هستیم.
خودشون ادعا کردن ولی پیامبر خودشون صریحا فرمودن که مثلا
اینو که دیگه از دوستان آقای رشیدی مشخص کردن. یه قول دیگه بهتون نشون بدم که تا حالا نشنیده باشید. اتاق فرمان مانیتور بنده رو میتونه، اگر اتاق فرمان بتونه مانیتور بنده رو لطف کنه، آقای حسکفی، آقای حسکفی از بزرگان شماست که بر مقام اماما فی علوم و فی آداب و فلان فلان، این رو در کتاب ابن کثیر جلد 12 صفحه 297 میتونید ببینید. ایشون میاد میگه که یک سوالی از من سوال پرسید از محبت اهل البیت، از محبت اهل البیت، که آیا من اقرار میکنم وصایلی ان حب اهل البیت، از حب اهل البیت، حیحات ممزوجون بلحمی و دمی حبهم و هو الهدى و رشدی حیدره و الحسنان بعده ثم علی و ابنه محمدی و جعفر الصادق و ابن جعفری موسی و یتلوه علی السیدی و تا اونجا که میآید میرسد محمد ابن الحسن المفتقدو و الحسن الثانی و یتلو تلوه محمد ابن الحسن المفتقد. دونه دونه اسامی اهل بیت آقای حسکفی که مفتی زمان خودش بوده در شام اگر اشتباه نکنم و لفظ امام رو براش دارید، ایشون وقتی از اهل بیت میپرسن، یعنی ما شما حالا قاعده فقهی آوردیم، یک قاعده عقلی براتون میارم و منطقی، قاعده تبادر، وقتی که یک لفظی میاد اولین چیزی که به ذهن خطور میکنه وقتی که میرم مثلا من الان به شما میگم مثال دارم میگم کالکراب مثلا ذهنتون میره سراغ عبدالله ایدری بهم میگن تبادر، حالا بلا تشبیه بلا تشبیه میخوام بگم یعنی بلا فاصله به ذهن خطور میکنه، وقتی که یک لفظی میاد بلا فاصله اون چیزی که تو ذهن میاد میگن تبادر. تبادر برای ایشون اینقدر واضح بود آقای حسکفی که امام شما بوده اهل البیت، میگن آقا محبت اهل البیت رو داری یا نه، دونه دونه اسامی رو حتی اسم امام حسن عسکری هم میاره.
محبت که فرق میکنه با واجب الاسلام.
نه 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 مصادیق رو من کار دارم، محبت کار ندارم، مصادیق اهل البیت رو مجبور
پیامبر حدیث مثلا اطرت رو فرمودن، حدیث ثقلین رو فرمودن، آیا برای یک نفر مثلا مجهول نبود که بگه چه کسانی چرا اون لحظه رفع ابهام نکردن، چرا اون لحظه متخصص نکردن؟
جواب دادیم اینی که جناب آقای رشیدی
نه در همون لحظه، در همون لحظه
خب مشخص ظاهرا مشخص بوده براش سوال نبود.
بعد مثلا یک حدیثی هست
کمک کردید به آقای رشیدی
من به این ارتباط در همون لحظه
آقای رشیدی صحابه کی راست پیامبر شنیدن چرا نگفتن پیامبر ما قرآن رو میشناسیم ولی اهل بیت کیان؟ خب این نشون میده که همین تبادر اینقدر بالا بوده براشون که دیگه اصلا سوالی براشون باقی نمونده.
خب یعنی اون اصلا زمان پیامبر میدونستن که امام 11 و امام 12 شامل این حدیث
اطرت میشه، دوستات خوندن براتون دیگه،
دیگه روایت از پیغمبر ما خواندیم، از کتب شما هم خواندیم، از کتب شیعه که نخواندیم آقای رشیدی جان. یا شما ببینید
من مطالعه میکنم
حتما و یک نکته دیگر آقای رشیدی جان، جناب آقای رشیدی شما بزرگواری کنید کتاب سیر اعلام النبلا اگر دارید جلد 13 صفحه 121 را، عبارتی که خود ذهبی، خب دیگه ذهبی از شخصیت های طراز اول اهل سنته، ببینید در رابطه با ائمه چه میگه. دوستان مانیتور من دادن، بله ببینید نسبت به امیر المومنین میگه وابناه الحسن والحسین، حسن و حسین سیده لو استخلفا لکان اهلا لذالک، اگر اونا خلیفه بودن اهلیت داشتن. زین العابدین امام سجاد برای شما عرض کنم میگه یصلح للامامه، صلاحیت برای امامت امت داشت. و کذالک همچنین امام باقر سیدون امامون فقیهون یصلح للخلافه، ولی اینکه جامعه نرفتن سراغ اینها اون یک مسئله دیگره. امام صادق من ائمه العلم کان اولا بالامر من ابی جعفر المنصور، برای اولی الامری از ابی جعفر منصور دوانگی بالاتر بود. دونه دونه نام میبره، حضرت کاظم رو نام میبره، حضرت رضا را نام میبره، امام جواد را نام میبره، امام هادی، امام عسکری. ببینید تمام اینها را دونه دونه های ذهبی نام میبره با این تعریف و تجلیل. خب شما ببینید این تجلیلی که خود آقای برای شما عرض کنم سیر الان جلد 13 صفحه 121، ببین برادر بزرگوارم ما تقاضامون این هست که شما عزیزان و بزرگوارانی که واقعا خدا قلب پاک به شما داده، حالا بعضی از عزیزان میان همینطوری میخوان اینجا لجاجت کنن، حرفم که روشن میشه نمیخوان زیر بار. خب حضرت عالی ما روایت به قول خمسه طیبه را آوردین فرمودین روشن شد، خدا اموات شما را بیامرزه و واقعا خدا جزای خیرتون بده. اینم که ما روایت ما آوردین من میرم مطالعه میکنم، این خیلی نظر پاکیه، یعنی من واقعا این پاکیه باطن شما و صفای باطن شما رو واقعا
این رو حتما عرض کردم که به صورت منصفانه و بی‌طرفانه مطالعه می‌کنم.
ما تشکر می‌کنیم از شما و به وجود عزیزانی مثل شما افتخار می‌کنیم آقای رشیدی.
شما نصرایی استاد ما قابل نداریم اختیار
شما بزرگوار باشید
انشالله.
خواهش می‌کنم وقتتون بخیر، شبتون
بخیر، خدا نگهدار. باز در مورد آقای حسکفی که این ابیات رو گفته بودن و اسم تک تک ائمه رو حتی حضرت بقیت الله هم آورده بودن در شعر خودشون، جناب آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 20 صفحه 320 دارد که الامام العلامه الخطیب ذوالفنون و اسم ایشون رو میاره و بعد هم میگه و برع فی مذهب شافعی و فی الفضائل و عبارات متعددی که ایشون هم میگه در مصدر فتوا نشسته بود در کشور خودش. این مصادیق بود که فکر کنم خیلی مفصل الان الحمدلله به هر حال دلیل بود که مطرح بشه. خب تماس بعدی که ما انشاءالله شنونده صدایشون هستیم، طبق روال گذشته باز هم عزیز خردسالی روی خط تشریف آوردند، آقا رضا 5 ساله از یزد. آقا رضا سلام علیکم بفرمایید.
سلام آقای حسینی و قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته آقا رضای گل.
آقای قزوینی اجازه میدید من سوره چهار برای شما بخونم؟
حتما خوشحالم میشیم، نه تنها اجازه نمیدیم افتخار میکنیم.
بخونم؟
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا من فرمونده که پیامبر فرمونده که من دو چیزا برای شما میگذارم، اول قرآن بعدش اهل بیت. سپس فرمونده اهل بیت سند مسلم جلد چهار صفحه 1373 سنن دارمی جلد دو صفحه 431. میدم دارمی خوب بود؟
عالی عالی بود و یک جایزه خوبی هم از ما طلب داری آقا رضا، انشالله قطعا برای شما ارسال خواهیم کرد. ما از دور صورت شما را میبوسیم.
بفرمایید.
بگیر میدم آجی.
بله آقا رضا. واقعا حضرت استاد من بله گوشی رو ظاهرا دادن به خواهر بزرگوارشون. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار آقای حسین قزوینی و مجری توانمند آقای حسین.
زنده باشید انشاءالله. فاطمه خانم برادر شما بود درسته؟
بله.
روز قدیرم تشریف آورده بود اینجا؟
بله.
ماشاءالله ماشاءالله. بفرمایید فاطمه خانم.
میخواستم اگر اجازه بدین آقای حسینی جواب همه سوال آقای قزوینی رو بدم. چقدر وقت دارم؟
شما وقت در اختیارتون، بفرمایید. 10 دقیقه در اختیار شما، بفرمایید.
جواب سوال 1، پیام حدیث ثقلین که کاملا مشخص و روشن است، همانطور که پیامبر در حدیث فرمودند هدایت و گمراه نشدن مسلمانان بعد از پیامبر پیام این حدیث است. اما اینکه در حدیث شریف کتاب الله و اهل بیتی است یا کتاب الله و سنتی، حدیث کتاب خدا و اهل بیت به صورت متواتر و صحیح در کتب شیعه و اهل سنت آمده است، مثلا صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1873، سنن ترمذی جلد 5 صفحه 662، سنن دارمی جلد 2 صفحه 431. این چند نمونه از کتب اهل سنت در مورد صحت حدیث کتاب الله و اهل بیت. اما حدیث کتاب الله و سنتی از نظر سندی ضعیف است و اگر هم بر فرض محال صحت تا هم داشته باشد، باز هم منظور از سنت و سنت واقعی پیامبر است که تنها کسی که این سنت را ادامه داد پیامبر حضرت علی علیه السلام و خاندان او بودند، چون تنها کسی که به سنت پیامبر عمل کرد و اولین مسلمان و افضل و اعلم صحابه بوده اند ایشان بودند.
بله.
همانطور که در طبقات الفقها ها جلد 1 صفحه 23 خلیفه دوم به امام میگوید که عالم ترین و فاضل ترین صحابه هستی، و در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 271 آمده بعد از جنگ جمل امام به نماز ایستاده و صحابه که پشت سر ایشان نماز خواندن گفتن نماز علی یادآور نماز پیامبر بود. پس سنت واقعی را تنها امام ما به آن عمل می کرده هست. پس ما به دنبال سنت قرآن و اطرت رفته ایم. حال که فهمیدیم که کتاب الله و اهل بیتی صحیح است، اهل بیت از نظر قرآن بیان می کنیم. خداوند در آیه 33 سوره اعراف آنها را از هر گونه پلیدی دور خوانده. باز هم در آیه 159 سوره نساء آنها را به صاحبان امر واقعی معرفی و بر اطاعت مطلق مسلمانان از آنها تاکید کرده است، و در آیه 143 سوره نحل آنها را اهل ذکر واقعی است اسلامی معرفی کرده است و مراجعه به آنها را دستور داده، و در آیه 119 سوره توبه آنها را راستگویان و صادقانه حقیقی معرفی کرده است و همراهی آنها دستور داد و در آخر در آیه 23 سوره شورا آنان را نزدیک پیامبر معرفی کرده و اجر رسالت را در دوستی و مودت آنان قرار داد. برای اینکه من دو خلیفه در میان شما می‌گذارم، اول قرآن و دوم اهل بیت، باز هم مقصود امام علی علیه السلام و اهل بیت هستند، زیرا قرآن که معصوم است پس خلیفه مردم نیز باید معصوم باشند. قرآن که کتاب کاملی است پس خلیفه مردم نیز باید برای مردم سنت کامل و پسندیده ای را داشته باشند. و این کار و اینکه بارها ثابت کردیم که منظور از خلیفه امام علی علیه السلام هستند. ممنونم که به من وقت دارید تا توی شبکتون صحبت کنم.
بسیار عالی.
هم دست شما درد نکنه، هم فاطمه خانم عزیز، هم آقا رضای ناز ما که میشه واقعا گل کاشتید و خدا جزای خیرتون بده و اون پدر و مادر شما هم ما تبریک میگیم که الحمدلله این چنین عزیزان خلاصه مدافع ولایت در همون دوران خلاصه کودکی تربیت کردن. ما تشکر میکنیم از شما.
بسیار عالی، واقعا متشکریم از شما. نمیدونم بگم خدا به داد وهابیا برسه با این نسلی که داره پرورش پیدا میکنه، خدا به دادشون نرسه چون دشمن اهل بیت هستن، ولی واقعا این نسلی که الان داره پرورش پیدا میکنه، بچه 5 ساله، دختر خانم 9 ساله‌ای که بچه 5 ساله میاد که در صحیح مسلم در سنن دارم این روایت اومده، نسل بعدی حضرت استاد چه خواهد شد برای اینها و انشاءالله چه قیامتی به پا خواهد شد بر علیه دشمنان اهل بیت. این که میگیم این قرن قرنیه که متعلق به اهل بیت و ما به یقین عرض میکنیم که به یقین میگوییم که این قرن دیگه قرنیه که شیعه از اون سکوتی که داشته و از اون تقیه اجباری که قبلا داشته داره خارج میشه و دیگه داره معارف شیعه به سراسر جهان میرسه. همینه که شما دارید الان میبینید نموناش رو در شبکه جهانی ولایت، کودکان خردسالی که روی خط میان و جواب اینها رو میدن از صحیح مسلم دارن سند میارن، صحیح مسلمی که شاید کارشناسان اونها، من حاضرم قسم بخورم یک بارم توی دستشون نگرفتند، یک بار هم خود کتاب صحیح مسلم توی دستشون نگرفتن تبرق بکنن به چه صورت هست. دختر 9 ساله و آقا پسر 5 ساله تشریف میاره و ازش حدیث میخونه، خلاصه وای به حال شما. آقا محمد از افغانستان، سلام علیکم و رحمت الله.
با عرض سلام و خسته نباشید و خدمت استاد نهایت عزیزم آقا حسینی غزوینی و همچنین مجری نهایت گرامی،
زنده باشید.
من وقت برنامه‌تون گرفتم از این که جا داره به نوبه خودم تشکر بکنم از شبکه خوبتون که جواب
آقا محمد فرزاران تماسشون قطع شد. اگر اتاق فرمان لطف کنه میتونه مجدد تماس بگیره، اگر نه که ایشون از فاصله دور هستن متاسفانه حالا ارتباط با ایشون قطع شده، مجدد تماس بگیره. فقط نکته رو عرض بکنم، اون قراری هم که گذاشته بودیم برای تماس گرفتن با این آقایی که اون شب نیم ساعت در اینجا یه بند صحبت کرد، تماس گرفتیم جواب ندادند، فیلمش رو هم گرفتیم لازمش رو پخش میکنیم. همون آقایی که ادعای بیش از 50 جلد تألیف رو کرده که ما میخوایم مثلا لیستش رو فقط بیاره نشون بده. آقا محمد صدای ما رو داری؟
بله.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیک سلام، عرض سلام دارم به خدمت استاد نهایت عزیزم آقای حسین غزوینی و همچنان مجری گرامی.
علیکم السلام.
به نوبه خودم جای تشکر داره که از شبکه خوبتون که جواب دندان شکنی به این وهابی های تکفیری دادیم. با وجودی که من از اهل سنت هستم، خب در اینجا ما با برادران شیعه خوبی و خوشی داریم زندگی میکنیم، اما از موقعی که این شبکه های تکفیری وهابی به وجود آمدن، بعضی مسائل به وجود آمدن وسط ما و برادران شیعه ما.
بله بسیار عالی. آقا محمد متشکریم از شما که الحمدلله اینقدر بینش دارید که میدونید خط اونها براتون جدا هست. البته ما مصطفی بهمنی بزرگوار هم که اومدند و قرار بود که حالا خواستند با ایشون با این شبکه مناظره بکنن در شبکه قرآن، هم با رکیک ترین الفاظ، با زشت ترین حرف هایی که شاید کمتر توی حتی این شبکه‌های وهابی گفته شد، بدرقه شدن از شبکه قرآن. ما واقعا متاسفیم برای اون فرهنگی که میاد ادعا میکنه بله مردم عزیز به قول آقای هاشمی که ایشون عصبانی میشه، عزیز رو عزیز میگه، حجت الاسلام حجت الاسلام میگه، اینجوری میخواد بیاد با مردم دروبازی در بیاره. به یک عزیز اهل سنت که میرسه با مصطفی بهمنی، ما نمیگیم اختلاف نداریم، ما خلافت خلفا رو قبول نداریم، این اعتقاد شیعه از خلافت امیرالمومنین رو بلافاصله میدونیم و میگیم خیلی اختلافات هم هست بین ما اونها، نه از لحاظ حجمی که بخوایم بگیم، اختلافات هست، منکر اون نیستیم. خب ولی در اینکه با این وهابیا بخوایم مقابله بکنیم، ما با امثال محمد آقای عزیز حالا طبق این فرمایشاتشون در یک جبهه هستیم و دشمن مشترک میدونیم وهابیت رو، همینطور که شما محمد آقای بزرگوار اشاره فرمودید. فرمایش داشتید آقا محمد؟
من به عنوان اهل سنت باور بکنید که قبلا نمیدونستم راجع به وهابیت اطلاعاتی نداشتم. موقعی که شبکه خوبتون به وجود اومده، قبلا علمامون میگفتن راجع به وهابیت، اما الان که روشنگری از طریق شبکه شما، چون یک شبکه خیلی خوبیه، و من خواهشم اینه که به عقیده ما اهل سنت تا جایی که امکان داره تا این نشه، به خاطر که اینا وسیله میشه به خاطر این وهابیا،
بله،
و دست وهابیا وسیله یا چیز نیفته تا اینکه میان ما اهل سنت و برادران نهایت عزیزمان برادران شیعه یعنی اختلاف به وجود نیاد.
ان شاء الله که اینجوری
وقت شما رو نمیگیرم، فقط خوشحالم از اینکه تونستم با شما ارتباط بگیرم.
ما هم جناب آقای محمد آقای عزیز تشکر میکنیم از حضرت عالی و از دور پیشانی شما را میبوسیم و این نظر لطف شما نسبت به شبکه را هم تشکر میکنیم. و ببین برادر بزرگوارم، افتخار شبکه ولایت این هست که ضمن دفاع از اهل بیت محکم قاطع و مستدل و معقول، ما اهانت به مقدسات اهل سنت را گناهی بزرگ و نابخشودنی اعلام کردیم و در کنارش هم گفتیم ما معصوم نیستیم، چه بسا خود بنده یا دیگر کارشناسان مطالبی رو بگن شاید برای عزیزان اهل سنت تلخ باشه. این موارد رو اگر عزیزان به ما تذکر بدن، ما از دور پیشانی آقایان رو میبوسیم، دستشون رو میفشاریم برای پیشنهادات و انتقادات این عزیزان اهل سنت، قطعا احترام میگذاریم ما، چون مبنای ما نه تنها به اهل سنت، حتی به پیروان دیگر ادیان هم ما مبنای اهانت نداریم. حتی نسبت به وهابیت هم برادر بزرگوار، ما بارها گفتیم اون وهابی که اسلحه به دست گرفته بیاد ما را بکشه، کشتن او را از باب دفاع از نفس واجب میدانیم، ولی بعد از کشته شدن نماز میخوانیم، در قبرستان مسلمان ها دفن میکنیم، نمیگیم این کافره، نمیگیم این مشرکه. عقیده ما حتی نسبت به این دشمنان به قول علد الخصام ما هم این هست. حالا اگر حضرت عالی یا دیگر عزیزان اهل سنت نقطه نظری دارن، ما عزیزان در هر هفته یک ساعت نیم برنامه داریم روزهای چهارشنبه، عصر چهارشنبه، به نام با شما. ما در اونجا گفتیم هر کس شیعه سنی پیشنهاد خوبی به ما بده، انتقاد خوبی بکنه، حتی ما جایزه میدیم. آقای محمد آقای عزیز، حالا اگر حضرت عالی هم نقطه نظری داشته باشید در این زمینه، کاملا ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
استاد عزیز
جان دلم،
من خواهش امینه شما یک راهکار رو برای ما ارائه بدید تا ما بتونیم خوب از بد تشخیص بدیم و این سبب این نشه تا وسط ما برادران شیعه، چون خواسته وهابیت همینه، وهابیت در مجموع ذاتن بخاطر همین به وجود اومده که اختلاف میان مسلمین بندازه. یه راهکار رو برای ما به وجود بیارید تا ما بتونیم خوب از بد تشخیص بدیم، نهایت لطفتون.
ما تشکر میکنیم. ما برنامه هایی که ما داریم عزیزان، شما دیدید برنامه های ما را از کتب اهل سنت ما نقل کردیم، با احترام هم داریم نقل میکنیم، سوال طرح میکنیم، میگیم عزیزان بیان. حتی ما اعلام کردیم از بزرگواران اهل سنت، شما دیدید حتما برنامه های ما را، ما نزدیک 50 نفر از علمای بزرگوار اهل سنت از شرق کشور، غرب کشور، از حتی از چین، از برای شما عرض کنم مصر، اردن، لبنان، سوریه آمده بودن، ایران، ما از اینا درخواست کردیم آمدن اینجا، برنامه براشون گذاشتیم. این آقایان آمدن اینجا عقاید خودشون، عقاید اهل سنت را به واضح مطرح کردن، دفاع کردن، از عقاید وهابی هم انتقاد کردن. من گمان میکنم دیگه این روشی که ما گرفتیم از کتب اهل سنت مطالب رو مطرح میکنیم، من گمانم دیگه اتمام حجت برای همه میشه. عزیزان، من خواهشم از همه عزیزان اهل سنت اینه، در برخورد با شیعه تندی، اهانت، جسارت، تحقیر را بگذارن کنار. از عزیزان شیعه هم تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم، التماس میکنیم، دستشون را میبوسیم، در برخورد با اهل سنت احترام بگذارن، از هر گونه طعنه زدن، توهین کردن، جسارت کردن، تحقیر کردن اجتناب کنن. اگر واقعا عزیزان شیعه راست میگن، مردن بیان بحث علمی با عزیزان اهل سنت داشته باشن به جای توهین، و همچنین عزیزان اهل سنت واقعا راست میگن، برای شما اصلا بیان با یک شیعه بنشینن بحث علمی کنن. بحث علمی آزاده، مباحث علمی سرکارش با عقل و خرد و منطق هست، و ما هر گونه اهانت رو جناب آقای محمد آقای عزیز چه شیعه و چه سنی ما محکوم میکنیم. اون شیعه ای که بیاد به سنی توهین کنه و فوش بده، ما او را شیعه نمیدانیم. اون سنی هم بی پرده بگم، حالا شاید بعضیا خوششون نیاد، بیاد به یک شیعه توهین کنه، فوش بده، ناسزا بگه، ما او را سنی نمیدانیم. هر دوی اینها از یک آبشخوری دارن ارتزاق میشن به نام دشمنان اسلام، استکبار جهانی، وهابیت. شما الان ببینید همین آقای بندر بن سلطانشون آمده رسما با کمال وقاحت اعلام کرده من 500 میلیون دلار اختصاص دادم برای حمایت از تروریست هایی که بتونن در، برای شما عرض کنم، سیستان بلوچستان ایران یا پاکستان اختلاف شیعه سنی را بندازن، کشت کشتار را بندازن. خب من نمیدانم این جناب آقای محمد آقاهای عزیز دیگه قضیه به قدری روشن و واضحه که تمام دنیا میدانن چیه. یعنی به قول آفتاب آمد دلیل آفتاب. و از عزیزان اهل سنت هم مخصوصا در شرق کشور من تقاضا دارم اگر حرفی دارن، انتقادی دارن در مسائل سیاسی و غیره، اینها را کشاندن به بعضی از شبکه‌های نفاق یا بعضی از سایت‌هایی که دنبال این هستن، برای شما مثل فیسبوک و دیگر برای شما سایت‌ها که دنبال اختلاف افکنی هستن، اونها نبرن. وهابی‌ها سوء استفاده می‌کنن. والله دشمنان اسلام همین رو میخواد، آمریکا و اسرائیل همین رو میخواد، یک شیعه بیاد اهانت و جسارت به سنی را ببرد تو همین سایت‌های به قول معلوم الحال، یک عزیز سنی هم بیارد برای شما عرض کنم این مطالب رو بکشاند به حالا یا رسانه‌های سایبری یا رسانه‌های جهانی ماهواره‌ای. برادر عزیزم، سروران عزیزم، اینها به صلاح نه به شما اهل سنت، نه به صلاح شیعه هست. اگر شما واقعا احساس میکنید در حق شما ظلم شده، مراجعی در هر کجای دنیا هستید، در ایران، در هر کجا، اینها برای شما عرض کنم برید از طریق مراجع قانونی پیگیری کنید. ولی این که بیارید برای شان تو بعضی از ماهواره ها، سایت ها مطرح کنید، این جز ایجاد درگیری، جز ایجاد اختلاف، چیز دیگری ندارند.
بله، بسیار متشکرم از شما حضرت استاد. اتاق فرمان فرصت هست تماس بعدی هم داشته باشیم. آقای علمدار، سلام علیکم و رحمت الله. آقای علمدار از هلند، فقط فرصتتون خیلی کوتاه است. سلام بر شما آقای علمدار، صدای بنده رو دارید؟ اتاق فرمان ایشون تماسشون قطع شده، یعنی که روی خط هستن. آقای علمدار بله، ظاهرن ایشون صدای بنده، البته هام صدای تلفنیشون هست. آیا الان در صدای ما رو ندارید؟ بله، خب ظاهرن تماسشون قطع شده، خیلی فرصت نداریم. در حد دو سه دقیقه ازتون استاد، حالا اگر جمع‌بندی بفرمایید من از شما ممنون میشم.
من جمع‌بندی نسبت به حدیث ثقلین، برادران عزیز اهل سنت، یکی از چیزهایی که ما را بتواند خلاصه در صف واحد قرار بدهد و اختلاف را از میان ما برای همیشه بردارد، تمسک به حدیث ثقلین هست که اگر چنانچه پیغمبر فرمود تمسک به کتاب و اهل بیت بکنید لن تزلوا ابدا، هرگز گمراه نخواهید شد. ولی زو اگر واقعا ما میخواهیم حق برای ما روشن بشه و حقیقت برای ما روشن بشه، در سایه سار کتاب و سایه سار اهل بیت عصمت و طهارت حرکت کنیم، بیاییم معارف دینیمون رو از اهل بیت بگیریم، مسائل خانوادگیمون رو از اهل بیت بگیریم. شما ببینید برادران عزیز، دشمنان اهل بیت تمام تلاششون رو کردن، از امیرالمؤمنین گرفته تا امام عسکری سلام الله علیهم، نقطه ضعف از اینها بگیرن، ولی یک نقطه ضعف نتونستن، نه در مسائل شخصی، نه در خانوادگی، در مسائل اجتماعی و غیره نتونستن بگیرن. عبارت ذهبی را من نقل کردم براتون، میاد نسبت به تک تک ائمه میرسد با تجلیل که اینها تک تکشون صلاحیت برای شما عرض کنم برای خلافت دارن. خب این تعبیر رو من برای اینکه مداری با پاورپوندم دوستان ببینن، من فقط در حد دیدن عزیزان دیگه من توضیحش نمیتونم بدم. شما ببینید سیر اعلام النبلا نسبت به هر کدام از ائمه میرسه صلاحیت برای خلافت، صلاحیت برای امامت، صلاحیت برای اولو الامر و امثال او مطرح میکنه. و اگر واقعا دنبال حق هستیم و حقیقت هستیم، خودمون رو فریب ندیم، خودمون رو گول نزنیم. من بارها گفتم یک بار به دنیا آمدیم، وقتی رفتیم دیگه دوباره به این دنیا بر نمیگردیم. ولذا عزیزان انشالله دقت بکنن و یه مقدار مطالبی که در این شبکه گفته میشه، ما نمیگیم همه حرفا رو 100% بیان قبول کنن، خواهش شما این است نسبت به این حرفایی که ما میزنیم دو تا کار کنن: یک، بررسی کنن که این روایات که از کتب عزیزان نقل میکنیم درست است یا درست نیست. اگر درست نیست بیان اعلام کنن آقا این حرفی که شما زدید از کتابای ما درست نیست. اگر دیدن درست هست، خواهش ما این است که تأمل کنن، تدبر کنن. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان. خدایا ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده. خدایا رفع گرفتاری از همه مسلمانان بفرما. خدایا تمام اون عزیزانی که التماس دعا کردن به ویژه بعضی از گرفتاری های مورد نظر، به آبروی محمد و آل محمد از همه گرفتاری ها را برطرف بفرما. خدایا حوائج همه مسلمین به ویژه عزیزان بیننده ما، مخصوصا عزیزان ولایت یاوران و در کنارش هم حوائج ما، حوائج بین دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، خدایا به آبروی محمد و آل محمد حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکریم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید باز هم امشب. انشاءالله ما در هفته های آینده در خدمتتون خواهیم بود. فعلا همین موضوع حدیث شریف ثقلین رو ادامه خواهیم داد و این نکته هم شاید لازم باشه عرض بکنیم، در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی هستیم. حضرت زینب سلام الله علیها مظلومیت از این بالاتر نیست که ایشون بعد از هزار و اندی سال هنوز در محاصره هستند، بعد از اینکه یزیدیان ایشون رو محاصره کردن و به اسارت بردن، هنوز هم که هنوز است وهابیتی که دستش تا مرفق به خون شیعه و سنی آلوده است محاصره کرده حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها رو. و ان شاء الله امید داریم به اون روزی که حضرت بقیت الله علیه اعظم تشریف بیاره و تمام انتقام این خونهای ریخته شده و انتقام اذیت و آزار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو بگیره. التماس دعا از همه شما عزیزان داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار. كلنا متدربين في مدرسة الغيرة بفاضل، ترفع الراية وتحماية، جينا بالغاية وارواحنا الناصر، ترفع الراية وتحماية.
على الراس زينب تاج والله وكلنا عباس والرايات مرفوع على جلها ألف جود عدنا وما تهمنا كثرة جنود والساحات جنة وما نملها ولا يكون ينتهكون صحنك لا يفكرون يلي الكون ما انجب مثلها إلى الموت احنا جنود زينب نرفع الصوت واحنا جنود والدها وأهلها طبعنا الميثم مجرب حبنا الأولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه
طبعنا الميثم مجرب حبنا الأولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه
ماتت العشاق مرة ومتنا في الحب مرتين مرة يا عباس نصرخ مرة نصرخ يا حسين نهتف بصوت الرضيع والله زينب ما تضيع مذهب أهل البيت باقي وإحنا شيعة يعني شيعة نلبس الأكفان والله بكلمتين من الوديعة من بدايتنا هذه رايتنا هذه غايتنا والدين منبيعة
يا عقيل اليوم عندك وكفيل احنا كوافر
وكفيل
كلنا متدربين في مدرسة
الغير
الله يا عقيل اليوم عندك وكفيل احنا كوافر
كلنا
من قلبي في مدرسة الغيرة
فخار
ترفع الراية وتحمى عمار